استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. بر اثر حادثه ترافیکی در شورای عمومی مزار شریف شبرغان، 4 تن به شمول یک زن و یک کودک کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد آصف، وزیری سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بلخ، در پیام به رسانه‌ها گفته که این رویداد صبح امروز در منطقه باغ اوراق در ولسوالی بلخ رخ داده. به گفته او، حادثه زمان رخ داد که یک موتر نو آیلکس با یک موتر سراچه تصادم کرد. اما تیز رفتاری و بی‌احتیاطی راننده ها و خرابی شارها از دلایل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان محسوب می شوند. قرار است تیم های کرکت افغانستان و نیوزلند امروز در مقابل هم قرار گیرند. این بازی در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره در استادیوی ملبورن استرالیا آغاز می شود. قرار بود این بازی ساعت 12:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز شود، اما به خاطر باران این بازی با تاخیر مواجه شده. این دومین بازی دو تیم در این جام است. پیش از این افغانستان در بازی نخست رسمی خود در جام جهانی کرکت 20 اوره در برابر انگلستان با شکست مواجه شد، اما تیم نیوزیلند با یک برد در برابر استرالیا قرار دارد. قوه قضاییه ایران میگوید که بر ارتباط قضیه یک زوج فرانسوی مبوس افراد دیگر هم بازداشت شدند. این در حال است که مقامات سعی دارند تحقیقات خود را در این قضیه تکمیل کنند. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، دیروز به خبرنگاران گفت که بازداشت افراد جدید اطلاعات مهم درباره این قضیه را روشن‌تر ساخته. سسیلی کوهلر و ژاک پارس، مقامات اتحادیه صنفی معلمان فرانسه، در ماه می گذشته در رخصتی به ایران رفته بودند که به زن تحریک اعتراضات معلمان ایرانی بازداشت شدند. آنها به جاسوسی و تهدید امنیت ملی ایران متهمند. رئیس جمهور آمریکا از استفاده اسلحه اتمی تاکتیکی در اوکراین به روسیه هشدار داده. جو بایدن گفته استفاده از چنین اسلحه یک اشتباه بزرگ خواهد بود. این هشدار از سوی آمریکا بعد از آن داده شده که روسیه ادعا کرده که اوکراین در صدد ساختن یک بم میکروبی است تا علیه نیروهای روسی در قلمرو خود استفاده کند. اوکراین این ادعای مسکو را با شدت رد کرده. و چرکین‌ترین مرد جهان که بیش از نیم قرن امام نکرده بود در 94 سالگی در ایران درگذشت. گزارش خبرگزاری دولتی ایران ارنا گفته که امواجی از خوردن غذای تازه پرهیز میکرد و باورمند بود که اگر پاک و تمیز شود بیمار خواهد شد. در ادامه آمده که امواجی روز گذشته در روستای دژگاه در ولایت فارس ایران درگذشت. گفته شده که باشندگان محل چندین ماه پیش برای شستشوی او تلاش کردند و او را به امام برده پاک و تمیز کرده بودند. امواجی ازدواج نکرد و سالها در مکان بی سقف زندگی کرد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: ایالات متحده آمریکا گفته که اجازه چاپ و انتقال پول جدید به بانک مرکزی افغانستان کمک به افغان هاست، بر روابط طالبان و واشنگتن تأثیر نخواهد گذاشت. در مورد اهمیت چاپ بانکنوت های جدید برای افغانستان با یک آگاه امور صحبت کرده ایم.
بانکنوت هایی که اینا خرد چاپ میشن، اینا باید با گذشت چند سال از چلن برن و ایوازش بانکنوت های جدید چاپ شود.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. پیام های شما را هم در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
یک فقیر و یک مسکین، یک بیچاره ای که مستمند هست، اصلا به محل توزیع میره و بالاخره یک آرد رو برش میتن که او آرد نه در دگدان اصلا جور میه و نه در تنور.
در مسائل جهان میشنوید که به گفته مقامات نظامی اوکراین، روسیه به عملات خود در این کشور ادامه داده. کاروان زرد در نیمه دوم این ساعت نشر میشود در برنامه امروز.
اگر نشان میکنم من خوب میبرم درس میخونم، ولی یا معلم میبرم یا انجینر یا دکتر میبرم. به خاطر پدرم معلم بود، خیلی کوشش میکردم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. شما را خوش آمدید میگم به این برنامه رادیو آزادی فرشته نگاه هستم، میزبانتان تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. امریکا گفته که اجازه چاپ و انتقال پول جدید به بانک مرکزی افغانستان کمک به خود افغان هاست. به گفته امریکا این کمک بر روابط طالبان و واشنگتن تأثیر نخواهد گذاشت. وزارت خارجه امریکا همچنین گفته که هر نوع معامله بانکی با افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان خطرناک است. جزئیات در این گزارش.
وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در مورد چاپ پولهای جدید افغانی میگوید که هرچند در انتقال این پول کمک میکنند، اما این کار تنها برای کمک به افغان هاست و هیچ تأثیری بر روابط ایالات متحده امریکا و طالبان ندارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا ناوقت دیروز در یک نشست خبری گفت:
روند انتقال پول دوباره از چند ماه به این سو ادامه دارد. پس از سقوط دولت و روی کار آمدن طالبان، بانک ها در معامله با افغانستان، انواع حواله های بانکی، ارسال پول به افغانستان و انتقال پول از افغانستان را بسیار خطرناک می دانند.
وقتی از آقای پرایس پرسیده شد که آیا این موضوع تأثیر مثبت بر روابط امریکا و طالبان دارد، اما او این موضوع را رد کرد و گفت نه ندارد، این فقط برای رفاه افغان هاست. کهنگی پولهای افغانی افغانها را متضرر کرده است. معاملات اقتصادی آنها به شدت تحت تأثیر پولهای فرسوده شده قرار گرفته است. وای می افزاید که امریکا و کشورهای شریک آن با بانکهای بین المللی همکاری کردند تا زمینه چاپ بانکنوتهای پول افغانی را در کشورهای اروپایی ایجاد کنند. این شرکت پولهای جدید افغانی را تهیه و در بازار جایگزین پولهای فرسوده می کند که با این کار بخشی از بحران نقدینگی افغانی حل خواهد شد. با گفته نت پرایس، این بخشی از تلاش های امریکا برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان از طریق حمایت های بشر دوستانه است. این در حالی است که روز شنبه هفته جاری بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان از پیشرفت در زمینه چاپ پول های جدید افغانی خبر داده است. این بانک در اعلامیه گفته است که پول های تازه چاپ شده افغانی در آینده نزدیک به کشور خواهد رسید. پیش از این توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفته بود که دو معامله بانکی را در افغانستان مجاز کرده است که یکی از آنها هزینه پولهای تازه چاپ شده است که توسط بانک مرکزی افغانستان پرداخت شده است. وی در نشست آنلاین افغانهای مقیم ایالات متحده آمریکا گفت که پولهای جدید جایگزین پولهای فرسوده خواهد شد. هرچند بانک مرکزی افغانستان میزان پول تازه چاپ شده افغانی را ذکر نکرده است، اما برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که اگر مقدار پول چاپ شده افزایش یابد، سبب بی‌ارزش شدن پول افغانی خواهد شد. محمد شفیق حسام آگاه مسائل اقتصادی گفت:
پیسو ارزه هم باید منظم
ارزه پول باید بر اساس یک سیاست پولی منظم انجام شود. تا اونجایی که نیاز است افغانستان بانک باید در این زمینه بسیار مراقب باشد. اگر مقدار پول از تقاضا بیشتر شود، ارزش پول کاهش می‌یابد.
اما آقای حسام میگوید که با چاپ پول نو مشکل کمبود پول و پول فرسوده در بازار حل می‌شود. او میگوید که با چاپ پول جدید زمینه چالش برای پول‌های خارجی مساعد نخواهد شد. این اولین بار است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان پول‌های جدید افغانی چاپ می‌شود. اداره تدارکات ملی دولت مخلوع افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی در سال 1398 گفته بود که پول‌های جدید به ارزش 10 میلیارد افغانی توسط یک شرکت پولندی چاپ خواهد شد.
در این مورد با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی صحبت کردم و در آغاز ازش پرسیدم که در حال حاضر پولهای فرسوده یک مشکل جدی برای افغانستان است، چاپ پول نو از مشکلات مردم تا چی حد خواهد کاهید؟ او به من گفت:
باور بایست که ببینید مشکل نوتای مندرس هم بر تجار، هم بر مردم، هم بر بانک ها یک درد سر بود و پول هایی که اینا خورد، بانکنوتایی که اینا خورد چاپ میشن، اینا باید با گذشت چند سال از چلن برن و ایوازش بانکنوتای جدید چاپ شوند که تقریبا این مشکل دیگه آخر بسیار زیاد بود و مردم از این درک بسیار شکایت داشتن و تقریبا از 15 تا 20 میلیون افغانی در بازارا بانکنوتای مندرس بود که مورد تبادله قرار می گرفت و یک مشکل بسیار عمده بود بر مردم و ضرورت ازی بود که باید بانکنوتای جدید چاپ شود.
چطور نظارت شود توزیع پول نو که به مردم برسه؟ میکانیزم نظارت به این پولای نو چیست که این پولا تنها در گروه یک گروه خاص نباشه که از او مبادله صورت بگیره؟
بسیار دقیق گفتین. همیشه مشکل ابی بوده که با چی میکانیزم ما میتونیم که این پول از احتکار کسایی که اینا ای بانک نوتا را در اختیار دارن بکشیم. من فکر میکنم در این قسمت باید هم جامعه جهانی سیستم های نظارتی داشته باشن، چنانچه در گذشته ها مثلا زمانی که در وقت آقای کرزی نوتای جدید چاپ میشد این سیستم نظارتی موجود بود از مؤسسات خارجی ملل متحد، اما روزه در بانک ها این آیت میرفت و پول هایی که اونا از چلن برآمدگی بود اینا را در حضور داشته امی آیات باطل می ساختن. اینالی برای زی کار باید یک میکانیزم درست موجود باشه، یک میکانیزم تهیه شود که تا ای پول از احتکار و تجارای بسیار کلانه که اینا از ای درک آید و یا پول به جب میبرن جلوگیری شود.
حتما صاحب، ایالات متحده امریکا میگه که پول را که میفرسته ای به معنای کمک با طالبان نیست، بلکه به رفای مردم افغانستان است. اما بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان قرار داره. چطور ممکن است که طالبان از این پول دور بمانند؟ این کمک واقعا به مردم افغانستان باشه؟
ای که امریکا تا این حد که تانسته که از پولای ارزی افغانستان که 3.5 میلیارد دلار اینا تازه و بانک های سویس انتقال داده بودن از این اجرا کنه یک قدم بجله است و میشه گفت که در این قسمت تا اندازه امریکای ها کمک کردن به مردم افغانستان، ولی که آیا واقعا در افغانستان بانک امی پول ها از رس مردم قرار میده یا که مورد استفاده و به اصطلاح مقامات خود نظام حکومت فعلی قرار میگیره؟ این موضوع است که میشه زمان ای را پاسخ بده.
محمدی ساقطمر، استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما تجربتان از پولهای فرسوده با ما بگوین. میتونین که به شماره 00420211124601 پیام های صوتی تونم بفرستین. تلفن واتساپ رادیو آزادی صدای شما را ثبت میکنه و من را نشر میکنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما را از خبرنگاران و مسئولان نهادهای رسانه‌ای از سوی استفاده از نام خبرنگاران در روند برنامه تازه پذیرش پناهجویان جرمنی ابراز نگرانی کردند. حکومت جرمنی روند جدید پذیرش افغانان در خطر به شمول خبرنگاران را اعلان کرده. سازمان خبرنگاران بدون مرز یگانه نهاد است که در معرفی خبرنگاران افغان به دولت جرمنی همکاری می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرنگارا به انواع مختلف در خطر هستند، از یک طرف به خاطر گذشته ایشان و کارهایی که در طول سالها انجام دادن، از طرف دیگه ترس از گرسنگی یکی از ترس ها و تهدیدهای دیگه است که واقعا علیه خبرنگارا وجود داره.
این خبرنگار میگوید در خطر و نگرانی زندگی میکند. او که نمیخواهد نظر به آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند از او در این گزارش نام گرفته شود، میگوید نهادها تلاش کنند حق را به حقدار برسانند. این خبرنگار افغان ادعا میکند که در روند تخلیه به افراد دیگری با استفاده از نام خبرنگار پناهندگی داده شده. او اما میگوید نگران است که این بار نیز در روند برنامه جدید پذیرش پناهجوی کشور جرمنی که برای افراد در خطر به شمول خبرنگاران است حق تلفی نشود. او به رادیو آزادی گفت
این فرصت پیش آمده از طرف کشور آلمان هم یک امید است بر خبرنگارا که اگر واقعا شفاف بررسی شود دوسیه ها میتونه باعث نجات جان خبرنگارا شود و همون کسایی که واقعا مستحق هستند از بهره مند شوند. اما ما فرمشن دیدم یک سری مشکلات است که بازم امکان داره خبرنگارا از این بهره بمانند و کسایی که خلاصه مثل همیشه دقل کاری کردن و نا استفاده کنن.
مسئولان نهادهای رسانه‌ای نیز نگرانی مشابهی دارند. آنان از دستاندرکاران این روند می‌خواهند که برای تشخیص خبرنگاران واقعی از دقت بیشتر کار بگیرند. ظریف کریمی نماینده دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی به رادیو آزادی گفت:
از نهادهای مسئول که در داخل و خارج از افغانستان در پروسه‌های مذکور داخل هستند تقاضا می‌کنیم تا با هویت شناسی افراد جلوگیری بکنن از سوء استفاده از نام خبرنگار و اجازه ندن کسی به نام خبرنگار امتیاز خبرنگاری یا در بحث پناهندگی دریافت کمک ها را داشته باشند.
دولت جرمنی با اعلام یک برنامه جدید برای پذیرش افغانان در معرض خطر گفته که در چارچوب این برنامه ماهانه 1000 نفر پذیرفته می شوند که شامل خبرنگاران نیز می گردد. در این روند افراد واجد شرایط به اعضای خانواده درجه یکشان که شامل زن، شوهر و فرزندان زیر سن می گردد شامل می شوند. گزارشگران بدون مرز یا RSF سازمانی است که در این روند خبرنگاران افغان را که در داخل افغانستان هستند به دولت جرمنی معرفی می کند. مرتضی رحیمی خبرنگار این سازمان در یک گفتگوی رسانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده گفته که خبرنگاران متقاضی تنها می‌توانند از طریق وبسایتی که این سازمان فعال ساخته فرم‌های درخواستیشان را تکمیل کنند. به گفته آقای رحیمی یگانه راهش همین فرم است و ایمیل‌های جداگانه در این باره پذیرفته نخواهند شد. او همچنان در این گفتگو گفته که RSF پس از جمع‌آوری درخواست‌ها هویت خبرنگاران متقاضی را شناسایی خواهد کرد و پس از آن از بودن آنان در افغانستان مطمئن خواهد شد و در مرحله بعدی مشکلات امنیتی آنان مشخص خواهد گردید. این سازمان در سال 2021 هم بیش از 150 خبرنگار افغان را با خانواده‌هایشان به جرمنی منتقل کرده است. دولت جرمنی در حال این روند را در 17 اکتبر امسال آغاز کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رسانه‌ها و خبرنگاران شرایط دشواری را می‌گذرانند. بر بنیاد آمار نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان در این مدت 48% رسانه‌ها از نشرات باز ماندند و بیش از 60% خبرنگاران هم یا ترک کشور کردند و یا هم وظایفشان را از دست دادند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مقامات نظامی اوکراین گفتند که روسیه به عملات خود در مناطق مختلف اوکراین ادامه داده که باعث خسارات هنگفت مالی و تلفات افراد ملکی شده. این در حال است که نیروهای روسیه برای جنگ شدید در منطقه استراتژیک خرسون آماده می شوند. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
مرکز قماندانی نیروهای مسلح اوکراین صبح امروز اعلام کرد که در جریان روز گذشته بیش از 40 شهرک این کشور مورد حملات نیروهای روسیه قرار گرفته است. این مرکز در گزارش صبح امروز خود گفت که نیروهای روسیه از ترکیب از حملات هوایی و راکتی برای حملات بر اهداف در اوکراین استفاده کردند. ولنتین ریزنیچنلو والی دنیپرو گفته که در نتیجه حملات راکتی و بمباران روسیه بر این منطقه حداقل 2 تن به شمول یک زن حامله کشته شدند. الکسی ارستوویچ مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفته که نیروهای روسیه در حال حفر سنگرها برای سنگین ترین نبردها در شهر جنوبی خرسون هستند. مرکز ولایت خرسون از 8 ماه پیش از روزهای آغازین تهاجم روسیه بر اوکراین در دست نیروهای روسیه بوده است. ارستوویچ گفته که در مورد خرسون همه چیز روشن است. روسها در حال اکمالات هستند و نیروهای خود را در آن منطقه تقویت میکنند. این در حالی است که نیروهای اوکراینی اخیراً در خرسون پیشروی کردند. زلنسکی شام دیروز بار دیگر بر تعهد خود برای بازپسگیری شهر خرسون تاکید کرده و از دست دادن خرسون را شکست بزرگ برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دانسته است. از جمله 4 منطقه اوکراین که به طور جزئی توسط روسیه اشغال شده و پوتین در ماه گذشته اعلام کرد که آنها را تصرف کرده، منطقه خرسون از نظر استراتژیک مهمترین منطقه است. در حالی که نگرانی‌ها در مورد احتمال استفاده از اسلحه هسته‌ای توسط روسیه در جنگ اوکراین در غرب افزایش یافته، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز به روسیه هشدار داد که استفاده از اسلحه هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین اشتباه فوق‌العاده جدی خواهد بود. شرکت اوکراینی انرهو اتم نیز گفته که نیروهای روسیه کارهای ساختمانی غیر مجاز و مخفی را طی هفته گذشته در ذخیره مواد سوخت هسته‌ای مصرف شده در تأسیسات هسته‌ای زاپاروژیا انجام دادند. انرهو اتم خواستار رسیدگی نهادهای بین‌المللی هسته‌ای به این موضوع شده است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد نیز دیروز اعلام کرد که در واکنش به درخواست اوکراین در حال آماده شدن برای اعزام بازرسان به دو سایت هسته‌ای اوکراین به شمول زاپاروژیا در روزهای آینده است.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با جعفر احمدی بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست مطلب زیر این عنوان منتشر کرده است: اراده دختران افغان برای آموختن قوی است، حتی بم به هم نابودش نخواهد کرد. در آغاز مطلب می خوانیم که دلها ممکن بشکنند، اما شور و شوق نه. در مطلب خطاب به آنان که قاتلان زنان افغان خوانده شدند آمده است که در وجود زنان فولاد است که از یک نسل به نسل دیگر انتقال یافته است. در مطلب به بمگذاری 30 ماه سپتامبر در آموزشگاه کاج در غرب کابل اشاره شده است، جایی که بنوشته روزنامه نزدیک 400 جوان عمدتاً متعلق به قوم هزاره برای شرکت در امتحان آزمایشی کانکور گرده هم آمده بودند. سازمان ملل متحد شمار جانباختگان آن رویداد را بیش از 50 تن اعلام کرده است. در مطلب آمده است که دختران و پسران در آن روز به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان از هم جدا شده بودند و شمار دختران به مراتب از پسران زیاد بود در یکی از محدود مکان‌هایی که دختران می‌توانند به ادامه کسب آموزش امیدوار شوند. روزنامه نیویورک تایمز با تلاش شماری از مالکان رستوران‌های افغانی در ایالات متحده برای زنده نگه داشتن فرهنگ افغانی پرداخته است. به نوشته روزنامه، محمد غیاسی و پدرش بصیر غیاسی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه مارچ امسال رستورانت را در شهر بروکلین نیویورک ایجاد کردند. روزنامه به نقل از محمد غیاسی نوشته که به نظر او غذا بهترین روش برای زنده نگه داشتن فرهنگ افغانستان است. در ادامه می خوانیم که بصیر غیاسی در پخت و پز بانجان سیاه، بولانی و کباب سهم می گیرد.
کاروان زر تا لحظات دیگر. اکنون می شنوید که با پیشرفت تکنولوژی در جهان، ساخت ربات های انسان نما بسیاری ها را شگفت زده کرده. در این ربات ها از هوش مصنوعی بسیار بالا استفاده شده. اکنون دختران ربات ساز افغان که تازه به دنیای تکنولوژی قدم گذاشتند، رویای ساخت ربات های انسان نما را در سر دارند. شاپور صابر جزئیات می‌دهد.
فلورانس پویا، سرگروه تیم ملی دختران ربات ساز افغانستان، آرزو دارد که روزی بتواند ربات انسان نما بسازد. رباتی که بتواند را برود و گپ بزند، مثل رباتی که به تازگی در یکی از موزیم‌های شهر دبی به نمایش گذاشته شد. فلورانس 17 سال دارد، دانش آموز صنف 12 است و در قطر زندگی می کند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیشتر از یک سال گذشته، دختران ربات ساز افغان مجبور به ترک کشورشان شدند. شمار از این دختران در قطر به سر می برند و عده دیگر آنان در امریکا و کانادا زندگی می کنند. فلورانس 5 سال می شود که به تیم ملی روباتیک پیوسته و در 4 مسابقه جهانی رباتسازی اشتراک کرده. از او پرسیدم که چطور به ساختن ربات های انسان نما علاقه مند شده است. او این گونه پاسخ می دهد:
وقتی ما این ربات‌ها رو دیدیم با خود گفتیم که تیم ما همچون یک تیم تکنولوژی و رباتیک باید روزی قادر به ساخت همچین ربات‌های بشه. ما از صفر شروع می‌کنیم، شاید پروتوتایپ‌های اولی که بسازیم به اون اندازه پیشرفته نباشه، ولی با گذشت زمان فانکشنالیتی‌ها از اونها بالا می‌بریم.
صدف حمیدی یک عضو دیگر تیم ملی دختران ربات‌ساز افغانستان است. او هم می‌گوید که ساخت ربات‌های پیشرفته انسان‌نما از اهداف بلندمدتشان است.
ربات های انسان نما فقط یک نوعی از ربات هستند و تیم ما به این نظر هست که اختراع ایگونه ربات ها از جمله چیزهای بسیار خارق العاده بوده و اولین بار که ما اونا مشاهده کردیم بسیار شگفت زده شدیم و بیشتر اشتیاق پیدا کردیم که روزی ما هم همچین ربات های بسازیم.
یک از ربات های انسان نما که اخیراً در موزیم آینده نگری در دبی به نمایش گذاشته شده امیکا نام دارد. او خود را به تماشاچیان معرفی می کند و به سوالات بازدید کنندگان موزیم جواب می دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز یک از تماشاچیان می گوید که چنین چیزی سحرآمیز است. در ساخت ربات های انسان نما بیشتر از هوش مصنوعی استفاده شده است. رویا محبوب مدیر تیم رباتیک دختران افغانستان می گوید که هوش مصنوعی توانایی کمپیوتر برای تفکر و یادگیری است، یعنی که از روی هوش انسانی شبیه سازی شده. او همچنان باور دارد که دختران افغان توانایی ساخت ربات های انسان نما را دارند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر می گوید.
که ما در تیم روباتیک انجام میدیم در بعضی موارد از هوش مصنوعی تا یک حدود استفاده کردیم و قرار هم هست که به زودی روی یک سری ربات های آموزشی برای کودکان و خصوصا برای متعلمین مکتب روش کار میکنیم بتونیم وارد بازار بکنیم. فکر میکنم که افغانای ما با استعداد هستن و اگر آموزش لازم رو ببینن حتما میتونن که این ربات ها رو هم در آینده بسازن.
تیم دختران رباتساز افغان از آغاز فعالیت خود در 5 سال گذشته 10 ربات مختلف ساختند که برخی از این ربات ها در مسابقات جهانی جایزه گرفتند. به عنوان مثال ربات گندم و زعفران که در مسابقات دیزاین استونیا مقام نخست را کسب کرد و ربات پرتاب کننده توپ های کوچک در مسابقات فرست گلوبال در سال 2017 آمریکا جایزه شجاعت را به دست آورد. این که آرزوی دختران رباتساز افغان در ساختن ربات انسان نما کی برآورده خواهد شد معلوم نیست، اما آنچه معلوم است این است که این ربات ها در آینده با بازار می آیند و بسیاری از چیزها را متحول خواهند کرد. چند هفته قبل ایلان ماسک رئیس شرکت آمریکایی تسلا نسخه ابتدایی ربات انسان نمای ساخت این شرکت را به نمایش گذاشت. به گزارش رویترز این ربات انسان نما می تواند فعلا کارهای کوچکی کند مثل آبیاری گیاهان، انتقال جعبه ها و بلند کردن میله های فلزی. ماسک گفته که می خواهد چند میلیون از این ربات ها تولید کند و اینکه قیمت هر یک از آنان کمتر از 20,000 دلار خواهد بود. ماسک گفته است که انتظار می رود که ربات های انسان نمای شرکت تسلا ظرف 3 تا 5 سال به بازار بیایند.
پیام ها و نظریات شما.
خیرالله محمدی استم. در ارتباط با کمک های بشری که در افغانستان جریان دارد به نام WFP، کمک های بسیار به اصطلاح پیش پا افتاده از لحاظ کیفیتی، به اصطلاح مواد خوراکی که برای غربا و فقرا و بچارا تقسیم میکنن. مسئله آرچ اگر ما ببینیم واقعا قابل استفاده نیست. اگر برین میتن یک برین بسیار حتی شوله هم نمیشن و به می شکل دال میتن و چند گرام نمک میتن. درست است که مردم افغانستان در یک وضعیت بحرانی و در یک وضعیت اقتصادی قرار داره، مجبور است هر چیزی باشن و ناچار بگیرن و استفاده بکنن. مگر می که یک فقیر و یک مسکین یک بیچاره ای که مستمند هست با صدها عوض و آرمان به اصلاح به محل توزیع میره و بالاخره یک آرد رو برش میتن که او آرد نه در دیگدان مثلا جور میه و نه در تنور و نه هم قابل استفاده هست. یک آرد بسیار نان بسیار سیاه و بعد از یک ساعتی که از پختن یزی میگذره مثل سنگ یا چوب میگرده.
مدت 2 سال می شود که دولت طالبان حقوق متقاعدین اجرا نمی کند. از حضور محترم شما خواهشمندیم که صدای ما را به گوش دولت طالبان و یا مسئولین بین المللی و یا جهانیان برسانید.
بعد از سلام به مورای چهارواک طالبان از ولایت لوگر هستم. از غریب و معیب که یک دفعه میشت ولایت لوگر خورده نمیشه. بعد از خورده شوم ولی بخیل زحمت. ما خودم معیب هستم، یک سال میشه که ماش مرا قد کرده. چرا قد کرده؟ به دلیل
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.